بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. خدا رو شاکریم در مجلس گرم شما، مجلس اهل بیت، با نفس عزیزمون مبدای اهل بیت. مجلس مزین است به نام اولاد فاطمه. دلام آماده است. ما چون نظامی هستیم حرف خودمونو میزنیم دیگه، شما از ما بپذیرید. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد ما لباس جهاد و رزم بتن کنیم و مختصری از عمرمون رو کنار بهترین سرباز انقلاب سردار شهید سلیمانی باشیم. خدا رو شاکریم که این فهم رو به ما در اون زمان داد که فرمان اماممون رو درک کنیم و توجیهات فرمانده شهیدمان را بشنویم و در رکاب ایشان در حمایت از حرم که عزیز ما مطرح کردن قرار داشته باشیم. یکی از بهترین تبلیغی که شهید قاسم سلیمانی انجام میداد تبلیغ جهاد و شهادت بود. اگر دقت میکردید ایشون خیلی به این موضوع اشاره میکرد. من شروع صحبتم رو از همین مطلب آغاز میکنم. به خواهش میکنم در شما، چون اصحاب مدعا و اهل ذکر و منبر هستید، به نظر من یکی از چیزهایی که امروز ما بهش نیاز داریم و روش تبلیغ کنیم بحث جهاد و مجاهده در راه خداست. قرآن در سوره توبه می‌فرماید الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. خب خطاب این در عظیم‌تر از این کسی نمیتونه در وصف مجاهد بیان کنه. اینها کسانی هستند که خدا اینها را اعظم و درجه یاد میکنه و اینها کسانی هستند که اینها را قرآن وعده پیروزی اصلی و پیروزی حتمی رو بیان میکنه. من گشتم از بیان امام رحمت الله علیه جمله‌ای در وصف مجاهدین پیدا کنم. امام در یک بیانی، من دوست دارم اصل بیان امام رو به قرائت کنم، می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب حدیثی از امیرالمؤمنین، امام می‌فرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصه اولیائه. بعد می‌فرماید این فضیلت بزرگ در بین فضائل بیشماری که برای مجاهدین فی سبیل الله نقل شده بیشتر جلب توجه می کند. همین حدیث امیرالمؤمنین رو امام منظورش هست، چون این باب مخصوص خاص اولیاش هست. هر که دواس جهاد بتن کند و خالصانه در راه خدا جهاد کند جز همین حدیث محسوب می شود. امام این گونه می فرماید این واژه را به همان معنای عرفی خود، نه اسرار الهی و عرفانی که دست ما از آنها کوتاه است، بیشک گفتار نوشتار بشر عادی از بیان آن عاجز است. اگر نخواهیم این حدیث را در باب اسرار الهی و عرفان بیان کنیم، بشر عادی نمیتواند آن را تفسیر کند. بعد امام می‌فرماید این مدال الهی بر بازوان مجاهدین چون خورشید در نزد صاحبان اسرار غیبی و ملکوتی می‌درخشد. مگر این جلوه همان جلوه خلقت نیست که ابراهیم خلیل الرحمن را مفتخر کرده است و بارقه ای از مقام حبیب اللهی نیست که در تارک افضل موجودات می درخشد. وصف امام از مقام مجاهدت را نگاه کنید. در ادامه امام می فرماید مگر نازله مقام ولی اللهی نیست که از امیر المؤمنین تا خاتم الانبیاء و اولیاء که با آن اولیاء الله مشرف شده که حق اگر هست که هست. با چه بیان میتوان حول آن گردید؟ با کدام چشم بشری میشود این جلوه را دید؟ پس بهتر است من قاصر با تقدیم همین جمله السلام علیکم یا خاصت الاولیاء الله دم فرو بندم و سخن تمام کنم. امام وقتی میخواد در وصف مجاهدین حرف بزنه این گونه خطاب داره. و این کرامت برای مجاهدین و این کرامت بزرگ برای مجاهدین فی سبیل الله، چه شهید چه پیروز، برای شهیدان فضائل زائد الوصفی است و برای پیروزمندان عزیزی فضلی جداگانه. خب شکر نداره آدم وقتی در این صف قرار میگیره؟ من گشتم دیدم این مقام، یعنی مقام مجاهدتی که امام ازش یاد میکنه و امام علی ازش یاد میکنه، این مقامی است که این جمله را یافتم که ائمه اطهار حسرت وجود کثرت و کیفیتش را در طول دوران چشیدن. اگر بود مجاهدین واقعی هم از لحاظ کمی و کیفی، حکومت علوی از دست امیر المؤمنین و امام حسن سلام الله علیه تحویل بنی امیه نمی شد. اگر بودند فرماندهانی مثل مالک اشتر، مثل محمد ابن ابی بکر، مثل قاسم سلیمانی، مجبور نبود پسر فاطمه حکومت علوی را تحویل حکومت اموی بدهد. قلت این انسان ها سبب شد که یکی از مهمترین تکلیف من و شما تبلیغ و تربیت مجاهدین است. در باب جهاد حرف زیاد است. من توی مجلسی گفتم من با علم اندکم روزانه یکی از مهمترین وقتم را صرف قرائت قرآن میکنم. من در قرآن 10 گروه مجاهد دیدم که فقط گروه دهم آنها رستگارم. در بعضی جاها میگن تو گروه دهم هم 2 گروه هند. اون گروه دومند که اینها وقتی که در شب عاشورا پسر فاطمه به آنها خطاب کرد، فردا پیروزی نیست، پیروزی مادی و دنیوی نیست، همه تون شهید میشید. اینا ماندن جنگیدن، اینا گروه نادرند که به تعبیری اگر عده اینها به اندازه کافی بود حادثه کربلا اتفاق نمی افتاد. خدا را شاکریم که به ما توفیق داد قسمتی از عمرمان را صرف این فریضه مهم کنیم. من دوست دارم در این بخش اون چیزی که ممکنه به شما برگرده را بیان کنم. حضرت آقا در بیانی می‌فرماید یکی از مراتب جهاد، جهاد کبیر است. ایشون استفاده میکنه از این آیه فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. جهاد کبیر رو هست آقا اینجوری بیان میکنه که تبعیت از ظالم نکردن، در مقابل ظالمین ایستادن، در مقابل ظالمین سینه ستبر کردن، که اگر بخواهیم مهمترین تبلور جهاد کبیر را بیان کنیم شاید با شغل شما یاد مطابقتی داشته باشه. اون اینه که در مقابل ظالمین جاهلین، منافقین، فاسقین، ما اتخاذ موضع حق کنیم، حق رو به اون صورتی که باید ازش دفاع کنیم. یک تعبیری گفتم، یعنی چی بخوام این رو بخوام معنا کنیم؟ من این گونه نوشتم: دفاع از اسلام عزیز و اسلام ناب محمدی. یعنی دفاع از قرآن، دفاع از عترت و اهل بیت، دفاع از ولایت، دفاع از انقلاب اسلامی، دفاع از اصول و شعائر انقلاب اسلامی. یکی از وظیفه های ماست. من یه جمله را قبل از ورود اون بحثی که دوستان از من توقع دارن بیان کنن، من این گونه تنظیم کردم: امروز مهمترین جلوه، بروز، حضور اهل بیت در بین ما و جامعه امروز ما ولایت فقیه است. اکثر اصحاب علم، چه در بخش هنر، چه در بخش علم نظامی، ما که نظامی هستیم، وقتی بیانات از حضرت آقا را در حوزه علم نظامی نگاه میکنیم، احساس میکنیم سالها در بهترین دانشگاه ها درس خونده، بهترین میدان را اداره کرده. وقتی با اصحاب شعر میشینه، بهترین مفاهیم شعر را بیان میکنه یا نقد میکنه. بلکه وقتی در بین اصحاب اقتصاد میشینه، همین گونه عمل میکنه. آیا امروز ما به عنوان کسانی که تریبون دست ماست، به عنوان کسانی که مردم را تبلیغ میکنیم و هدایت میکنیم، وظیفه من را به طور درست به عنوان کسی که میبایست از دفاع از موضع حق بکنه عمل میکنیم یا نه؟ این نیاز برگردیم به خودمون نگاه کنیم. من این جمله را نوشتم: آیا علمای ما، مدعاهان ما، بزرگان ما، اهل هنر، فرماندهان نظامی و هر همه کسانی که بر مردم تأثیر دارند، از امامشان به آن حدی که باید دفاع کنند دفاع می کنند؟ حداقل من در خیلی از منابر نشستم، دفاع ما از ولایت و انقلاب اسلامی خجولانه است. چرا؟ چرا نباید منابر ما بیان حق باشد؟ دفاع از انقلاب امروز نه این است که امروز تنها حکومت و نظام حامی اهل بیت و فرزندان فاطمه نظام انقلاب اسلامی است؟ امروز نه این است که نظام انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی تنها حامی نهضت‌های آزادی بخش دنیاست؟ امروز نه این است که انقلاب اسلامی تنها حامی گروه‌های فلسطینی است؟ امروز نه این است که انقلاب اسلامی تنها حامی گروه‌های مقاومت اسلامی از لبنان تا یمن است؟ امروز نه این است که در تنها جایی و در تنها منابری با سراح بلند، با رساح، ما از اهل بیت دفاع میکنیم، نه اینکه این انقلاب اسلامی است؟ امروز نه این است که این انقلاب اسلامی 42 سال اندی پوزه استکبار جهانی را به خاک مالیده؟ چرا ازش خجولانه و با صدای کوچک دفاع میکنیم؟ چرا احساس میکنیم از انقلاب اسلامی و اماممان دفاع کنیم مورد سرزنش دیگران قرار میگیریم؟ من دو مثال اساسی را به عنوان دو مثالی که یک مثال تاریخ و ریشه قرآنی دارد و یک مثال امروز است، به عنوان مثال بیان کردم. یکی تقابل یک شخصیت مؤمن در دربار فرعون با در دفاع از امام حق است، و یکی حدود 17-18 تا خاطره از شهید سلیمانی من نوشتم. من سعی میکنم سرفصل ها را بیان کنم. یکی از مهمترین تقابل در برخورد با ظالم به دفاع از موضع حق، برخورد مؤمن آل فرعون با فرعون است. که من 6 تا عنوان را نوشتم به عنوان ممتنین عنوانها بیان بشه. اولا اینکه در چه زمانی او دفاع کرد. شما نگاه کنید قرآن را، میفرماید و قال فرعون زرونی اقتل موسا لیدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد. تصمیم گرفت فرعون امام حق را، نبی حق را به قتل برساند. هیچ حامی این امام ندارد چون در میان قصر فرعون هست. او در اون زمان بلند می شود. رایی غیر از دفاعی که او کرد نبود. در اون زمان بلند می شود. اگر نبود دفاعی این مؤمن آل فرعون از موسی سلام الله علیه، موسی به قتلگاه می رفت. این زمان، این اهمیت، این که آیه قرآن شد و این برخورد مؤمن آل فرعون با فرعون به عنوان یک آیات الهی بیان شد، یکی از دلایلش اینه. دوم این که کجا از موسی دفاع کرد؟ در دربار فرعون، در میان صاحب منصبان فرعونی، در میان فرماندهان سپاه فرعون، در میان مهمترین اجراءات امنیتی فرعون چون بلند میشه بیان حق میکنه. سوم این که ایشون چه کاره بود؟ ایشون یه عالم دین نبود، ایشون دستیار موسی نبود، ایشون فرعون برادر موسی نبود، نه ایشون وزیر بود. به یک جایی در تعبیری ایشون شخص دوم دربار فرعون بود، صاحب منصب بود. صاحب منصب باشی، وزیر باشی، وزیر مالیه باشی، اختیار داشته باشی، دنیایت دنیای درستی باشد، بلند شی از امام دفاع کنی، به عنوان یک عبرت در آیه قرآن از اون یاد خواهد شد. سوم این که او چگونه دفاع کرد. دفاعش عجیب هست. 3 صفحه قرآن است. 3 صفحه قرآن از دفاع این مرد بیان شده، صریح، واضح و با صدای بلند. در دفاع از امام اما و اگر نکرد، خیلی صریح دفاع کرد، با منطق و ادله دفاع کرد. شما نگاه کنید، منطقی ترین دفاع از یک دین و از یک مکتب از این آقا برمیاد. سوم این که از همه حوادث تاریخ برای ادله کلام خود استفاده میکنه. چهارم این که هشدار میده، میگه مردم اگر شما از این امام تبعیت نکنید چه خواهد شد، چه خواهد شد، چه خواهد شد، همه رو بیان میکنم. پنجم این که کوتاه نمیاد، یه جایی فرعون بهش میگه که و قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. نباید غیر از این که چیزی که من بگم تو بگی. او ادامه میده و دفاع میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه استیصال فرعون است، نتیجه شکست فرعون است. فرعونی که قصد داد امام حق را در دربار خود به قتل برساند، بعد تو آیه جایی از قرآن کوتاه میاد به هامونیان میگه که شما یک قصری بسازید. یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب. ما میبینیم این خدای موسی کجاست؟ استیزایش میکنه. ماها آیا در رفتارهامون، در دفاع از انقلاب، در دفاع از امام حق، از این بهترین دلیل و بهترین فلسفه استفاده میکنیم؟ آیا آیات قرآن و دفاع مؤمن آل فرعون از امام خود، از نبی الله به عنوان یک درس امروز در مکاتب ما، در مدرسه های ما، در حوزه علمیه تدریس می شود؟ می خواهم از انقلاب دفاع کنیم، این هم به عنوان یک مهمترین ادله است. می خواهم از امام دفاع کنیم، از امام معصوم دفاع کنیم، از رهبر انقلاب دفاع کنیم. یکی از بهترین فلسفه و اصول دفاع همین است که شما بهش توجه کردیم. من از اینجا وارد می شم به بخشی از آنچه که از شهید قاسم سلیمانی رحمت الله علی. استفاده می کنم، هم خاطره است هم درس است. ببینید شهید سلیمانی در دفاع از انقلاب اسلامی، امام انقلاب، نهضت های اسلامی، مردم مسلمان، جهاد و روحیه شهادت، عموم بشریت، چگونه دفاع میکنه؟ او برای اینکه تکلیف مهم خود را در دفاع از انقلاب اجرایی کند، گاهی وقتای تو این کشور غیر از امامش هیچ کس با او همراهی نمیکرد. در کردستان عراق یادتون هست رفراندوم شد و آمدن رای گیری کردن، غالبیت مردم کردستان عراق رای دادن که باید اینجا کشور مستقل تشکیل بشه. او احساس کرد انقلاب اسلامی در خطر است، آمد تو کشور شروع کرد اقناع کردن مسئولین. خودش به من گفت تقریبا آنهایی که رفقایش بودن، دوستدارانش بودن، یا سکوت کردن یا مخالفت کردن. ببین این مرد وقتی به این نتیجه رسید که این حرکت که در کردستان شروع شده آشوبش به داخل انقلاب خواهد کشید، بلند شد خودش شخصا به تنهایی به یکی از عزیزی از مسئولین گفت من میروم، من قاسم سلیمانی میروم، تنها عمل میکنم، فقط شما سکوت کنید. رفت عراق تا عراقی ها را قانع کند. اون روز دعوا بود که کرکوک شهر عربی است یا شهر کردی است. کردها مسلط بودن. با عراقی ها ساعت ها روزا مذاکره کرد که قانعشون کنه که حمله کنن کرکوک را بگیرن. کسی حاضر نبود. بسیاری از گروه های عراقی حاضر نبودن وارد کرکوک بشن. خودش شخصا رفت ابتدا جریان کردی را از درون پاشوند، جریان کردی را از درون دچار مشکل کرد. به یک تعبیری آنهایی که با او همراه بودن از کرکوک فرار کردند بدون اینکه کسی حمله ای بکند. بعد او ارتش عراق را و هشت شعبی را تحریک کرد وارد شهر کرکوک کرد، که اگر نبود اون روز حرکت قاسم سلیمانی امروز در کردستان ایران ما بلا داشتیم. همراهی نکردن دیگران مانع حرکت قاسم سلیمانی نبود، تنهایی قاسم سلیمانی مانع از حرکتش نبود، عدم همراهی عراقی ها حتی در عراق مانعش نبود. سعی میکرد دیگران را همراه کند، اگر دیگران همراه نمی شد خود رهزن اقدام می کرد. او برای این که در کشور دیگر، در سوریه مثلا، آمد با مسئولین نظامی سوریه، با وزیر دفاع، با رؤسای امن صحبت کرد که اینا رو قانع کند که شما، ارتش شما در سوریه در حال پایان است. در همه جای سوریه درگیر بود، شما نیاز به بسیج دارید. با همه مذاکره کرد، من بخش زیادی از جلسات رو بودم، هیچی قبول نکرد که ارتش دومی یا بسیجی در سوریه تشکیل شود. ایشون ناامیدانه از نزد وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش سوریه آمد بیرون، رفت پیش رئیس و من تلاش کردم اینا رو قانع کنم کشور امروز برای اینکه نجات پیدا کند نیاز به ارتش دوم که مردم باشه دارد. از آقای رئیس جمهور اذن میگیرد خود قاسم سلیمانی برود در سوریه بسیج را اندازی کند. خود مکلف شد، آمد ماها رو، بچه های حزب الله رو به کار گرفت، یک شخصیت سوری را بالا سر این امور گذاشت، ولی تمام مسئولیت تشکیل بسیج را خودش انجام داد. که اگر نبود اون روز این فداکاری و ایثارگری شهید سلیمانی که به اصطلاح بعدن اسمش به عنوان دفاع وطنی نام گرفت، سازماندهی نمی شد. و اگر این سازمان را نمی افتاد می بایست همون موقع ما پایان حکومت سوریه را با چشم خود نظاره‌گر می بودیم. یا اون که وقتی که به این جمع‌بندی رسید با هر کارشناسی در داخل و خارج رسید، ماها بودیم، همه می گفتن این نظام 2 هفته بیشتر عمر نخواهد کرد. یک روزی که من چند بار این رو بیان کردم، یک هواپیما از تو فرودگاه دمشق 270 دیپلمات و کارکنان ایرانی را سوار کرد و از سوریه خارج کرد با این برآورد که 2 هفته دیگه نظام سقوط خواهد کرد، دیگه جای امنی برای دیپلمات و کارکنان ایرانی نیست. البته سفیر اون وقت جمهوری اسلامی در سوریه ماند. 1 ساعت بعد یا به یک کمی بیشتر یک هواپیما تو فرودگاه دمشق نشست، قاسم سلیمانی با 200 و اندی رزمنده پیاده شد که از سقوط نظام جلوگیری کنه. دفاع از انقلاب و مقاومت و اجرای امر امام را شهید سلیمانی اینجوری اجرا میکرد. والله در خیابانهای دمشق میدوید، چون برخی از مسلحین تا دیواره های نخست وزیری دولت سوریه و وزارت خارجه رسیده بودن. درگیری از سمت شرق شهر دمشق تا نزدیکی های قصر رسیده بود. اینها او را ناامید نمی کرد. که من یه جا گفتم تازه ابتدای خروش، حضور، بروز و شجاعت قاسم سلیمانی در سختی ها آغاز می شد. او برای دفاع از انقلاب و نظام و رهبری و جریان مقاومت همه تعریضی های لازم را میکرد. یکی از فرماندهان ویژه بود. آقایون میومد در کنار سنگر در خاکریز مینشست، به ما میگفت این تپه را حتما حفظ کنید، اینجا نیرو بشینید، اینجا خاکریز بزنید. برمیگشت میرفت به رئیس جمهور کشور میگفت امروز روز ورود یک قدرت بزرگ هست، ماها نمیتونیم کشور رو، ببینید شما چند تا فرمانده به این ویژگی دارید. گاهی وقتا در میدان من سوال میکرد فلان برهان کجاست، فلان فرمانده کجاست، نگاهی بومی محلی بودن. از اون طرف آمد بلند میشه میره یک کشور صاحب قدرتی مثل روسیه رئیسش را قانع میکند و او را برای حمایت از دستاورد خود در سوریه و عدم سقوط نظام و همراهی پشتیبانی از مقاومت به کارگیری میکنند. در دفاع از انقلاب و مقاومت اینگونه بود و همین خاطر طرحهایش، گفتههایش از همه گفته ها منطقی تر و نزدیکتر به واقع بود. او برای این که بتواند فرصت سازی کند و شخصیت های محلی را با خود همراه کند، از همه رفتارهای اخلاقی و عاطفی استفاده می کرد. شما بپرسید راد عراق می شد، وقتی به یک شخصیت عراقی می رسید احوال خودش رو، پدر و مادرش رو، بچه هاش را، همه را میپرسید. اگر عروسی فرزندی یکی از رهبران مقاومت عراقی بود سعی میکرد خود شخصا حاضر باشد، با همه رفیق بود، با همه رفاقت میکرد. اینها را تبدیل به فرصت میکرد. یک روزی یک گروهی به ما فرستاد در سوریه، خیلی رفتارشون پسندیده ما نبود. ما رفتیم پیش حاجی گفتم حاجی آقا این گروه که شما فرستادی اینا بسیار از مسائل رو رعایت نمی کنن. با لبخند به من گفت فکر کردی من رفتم از قوم حزب اللهیای قوم رو برات آوردم؟ من با همینا عراق رو حفظ کردم. یه تعبیری ما توی یه جایی گفتیم، او برای این که بتواند ملتها را آزاد کند با خود ارتش نمی برد، از میان همون ملت ارتش درست میکرد. نگاه کنید یمن، نگاه کنید لبنان، نگاه کنید سوریه، نگاه کنید عراق، این که قاسم سلیمانی به تعبیر امام ما یک مکتب است، به خاطر این فداکاری های شهید سلیمانی است. آیا ما در تبیین حقانیت نظام جمهوری اسلامی به رهبری به دفاع از انقلاب مثل قاسم سلیمانی عمل میکنیم؟ آیا همراهی نکردن دیگران ما را از پادر نمی آورد؟ آیا شدت و سختی صحنه ها ما را ناامید نمی سازد؟ آیا اگر همه به این جنبندی برسند که این نظام، نظام خارج از جمهوری اسلامی را عرض می کنم، قابل بقا نیست، او اول حرکتش و ما اول حرکتش حرکتمون قاعد بود؟ آیا برای ما کوچکترین عنصر تا بزرگترین عنصر در دفاع از انقلاب یک فرصت است؟ آیا این رو تبلیغ میکنیم؟ آیا برای دیگران این رو بیان میکنیم؟ این است که از او یک عزیز، یک عزتمند، به یک شهید، به یک فرمانده ویژه میسازد. او با آن که دشمن ستیز رتبه اول بود، دشمن ستیز عجیبی بود، دشمن برای او دشمن بود، ولی گاهی از میان دشمنان در حمایت از جبهه خودی یارگیری میکرد. ممکنه شما سوال کنید کجا؟ ببینید قطر در دعوای سوریه کنار دیگران بود. یک حادثه اتفاق افتاد، دعوا شد بین قطر و سعودی. فردا صبح تیم و هیئت قاسم سلیمانی در قطر بود و تا امروز شما دیدید قطری ها در بسیاری از مواضع کمکمان میکنن. کی اون رو ایجاد کرد؟ جریان طالبان در افغانستان جریان دشمن بود. طالبان حرکت کرد، کنسولگری ما را در اون شهر و کارمندان را آن را به شهادت رساند و آمد جبهه متحد را از کابل بیرون کرد و حکومت را گرفت. او تلاش کرد که طالبان را علیه آمریکایی ها در افغانستان به کارگیری کند. یکی از مهمترین دلیل فرار آمریکایی ها از افغانستان طالبان است. کی این کار کرد؟ قاسم سلیمانی. در عین حالی که بسیار متدین، متشرع، ملتزم به مبانی دینی بود، در بین غیر ملتزمین یا غیر متدینین به ظاهر محبوبیت بالایی داشت. چرا؟ در عین این که به شدت به انقلاب و امام پایبند بود و تلاش میکرد، اما تلاش میکرد بریده های از انقلاب امام را به صف معاندین نپیوندند. ما چند تا مبلغ این گونه داریم، چند تا فرمانده این گونه داریم. گاهی وقتا به خاطر این رفتارش مورد انتقاد شدیدی از طرف دیگران قرار میگرفت، متهم هم میشد. او در عین این که در سخت‌ترین جبهه به مهمترین مأموریت درگیر بود، از تفقد ایثارگران به خانواده‌های شهدا غفلت نمی‌کرد. شهید پورجعفری میگفت از هواپیما پیاده می‌شدیم، تازه آمدیم، خسته بودیم. میگفت خطابم می‌کرد که فلان خانواده شهید رو بگیر، فلان مادر شهید رو تلفنشو بگیر، احوال فلان پسر شهید را بپرس، به فلان پرزند شهید وقت بده فردا بیاد دفتر ملاقاتش کنم، ببین فلان خانواده شهید که مریض بود مشکلش چی شد. این شخصیت میتواند سرباز، مدافع انقلاب و رهبری و اسلام باشد. او در عین حال این که با تمام وجود در صحنه نبرد شرکت میکرد تا صحنه پیروز شود از هیچ اقدامی فروگذار نمیکرد، به شدت مواظب جان و وجود رزمندگانش بود. برایش پیروزی مهم بود، همه امکان را برای پیروزی استفاده میکرد. یادم هست تو این بادیه سوریه نیروها حرکت کرده بودن به سمت مرز عراق، تو همون گام اول برخی از دوستان گم شدن، والله مثل مادری که فرزندش را در بیابان گم میکرد به دنبال این بچه ها میدوید. یه جایی من با خودش بودم، تو ماشینش بودم، با بیسیم صدا میکرد بچه ها رو. یه جایی به گروهی از اینا رسیدیم، وا ویلا این مرد چه کرد، انگار همه عالم رو اونجا بهش دادن، انگار عزیزترین کسانش اونجا بهش ملحق شدن. در این حال این که از با همه وجود از اون جنگ و جبهه حمایت میکرد، جان تک تک عزیزانش برایش مهم بود و برای شهادت تک تک انسانها ما رو مؤاخذه میکرد. او در عین حال این که به شدت از کشور دوست و مقاومت، چه در عراق، چه در یمن، چه در سوریه، چه در کشورهای دیگر حمایت میکرد، اما به شدت مواظبت میکرد که خطری از این حمایت متوجه نظام جمهوری اسلامی نکنند. جمهوری اسلامی و امام جمهوری اسلامی خط قرمزش بود، هر فعلی، هر اقدامی، گاهی وقتایی با تشر با ما صحبت میکرد. من گفتم این کار را نکنید، این کار به ضرر جمهوری اسلامی است. جبهه رو پیروز میکردیم، منطقه رو میبردیم، اما مورد خطاب و عتابش قرار میگرفتیم. گفت این کار به نفع ما نیست، چرا کردیم؟ او در عین حال این که بسیار مقدس و اهل بیت و شیعه خط قرمزش بود، در دفاع از سایر غیر مسلمان و غیر شیعه غفلت نمی کرد. وقتی در شهر محرده، محرده شهر کاملا مسیحی است، وقتی درگیری شد او به ما فرمان داد به سرعت با نیروها وارد شهر محرده بشید. من خودم با 3 گردان وارد محرده شدم. مسیحیان اونجا به من یه جمله گفتن، گفت همه فرار می کردن، فرزندان علی فاطمه اولین گروه برای حمایت از ما آمدن و این برای همیشه در تاریخ ما میمانند. او در حالی که بسیار قاطع، جدی، مقتدر، من دوستان اینا رو میگم، اینا همش ده ها مثال دارد، من میخوام بگم اینها خودش یکی از اقدامات راهبردی تربیتی و تبیین هست. او در عین حال که بسیار قاطع، جدی، مقتدر بود، مخالفان خود را تحمل میکرد و با آنها کار میکرد. میدانست این آدمی که داره باش کار میکنه مخالفش هست، اما او را تحمل میکرد، با او مهربانی میکرد. او در حال این که بسیاری از ساعتهای شبش را و روزش را مشغول جهاد و پیگیری ها بود، والله نماز اول وقتش، نماز شبش، خواندن قرآنش فراموش نمی شد. در اتاق جنگ درگیر بودیم تا صبح، خسته می شد، می گفت بچه ها من نیم ساعت می خواهم، نیم ساعت، بعد از نیم ساعت بیدار می شد. نماز شب 11 رکتش را گاهی وقتایی 2 رکت 2 رکت تا نماز صبح میخواند. فشار جبهه، سختی جبهه او را از نماز شب، خواندن قرآن، خواندن نماز اول وقت، توجه به عبادت فراموشش نمیداد، غفلت نمیکرد. او در عین حال این که از همه امکان برای حمایت از جبهه استفاده میکرد، چون در صحنه جنگ پیروزی و حفظ نیرو بسیار مهم بود. از خانه ای، ساختمانی، امکاناتی، اما رعایت موازین شرعی برای او اصل بود. اگر در خانه ای میخوابید که شرعاً نمیتوانست در آن خانه بخوابد، یا اون خانه رو تخلیه میکرد یا از صاحب خانه رضایت میگرفت. اون نامه معروفی که ایشون نوشت، ما سعی کردیم صاحب خانه رو، قبل از اون خانه کنار جبهه بود، مشرف بر جبهه بود، خانه بدیلی نبود، اما نامه نوشت. ما رفتیم سراغ صاحب خونه، ازش رضایت گرفتیم، حقش رو بهش پرداخت کردیم و دائما به همه سفارش میکرد. رعایت موازین شرعی در جنگ برای او یه اصل بود. اگر بخواهیم فقط شاخصهای اساسی این فرمانده عزیز، این مبلغ عزیز، این مدافع عزیز، این سرباز عزیز را بیان کنیم، ده‌ها مثال عینی وجود دارد. فروپاشی یک جبهه او را نمی پاشند. جنگ روانی دشمن دلهایش را خالی نمی کرد. همیشه دشمن شناسیش اصل بود. هنوز آمریکایی‌ها داشتن فکر می‌کردن که یک مدار 55 درجه دیگری را در بوکمال راه اندازی کنن، حاج قاسم برای آزادسازی بوکمال حرکت می‌کرد. در درگیری بوکمال شرایط سخت شده بود. ما سوال کرد، با حاجی گفتیم آقا شرایط سخت، ممکنه زمان ببره. از پیشنهاد من خیلی خوشش نیامد، ناراحت شد. بعد فهمیدیم حاج قاسم یکی از اصرارش در آزادسازی بوکمال میدونی چی بود؟ میخواست سقوط داعش را، پایان داعش را به نام جمهوری اسلامی در طول تاریخ ثبت کنه. به همین خاطر وقتی بوکمال تمام شد، اون بیانیه بسیار زیبایی را برای مقام معظم رهبری فرستاد و در تاریخ ثبت شد. آمریکایی‌ها خیلی سعی کردن این را به نام خود ثبت کنن. او در مقابل گردنکشان و ظالمین خودش تعریف میکرد که رئیس سازمان سیا برای اون نامه فرستاد. نامه را قطری ها آورده بودن. به اونا گفت نه نامه شما را میگیرم، نه نامه شما را میخوانم و نه به نامه شما پاسخ میدم. آیا اینها کافی نیست که ما برای دفاع از انقلاب به اسلام و رهبری از این شهید عزیز درس بگیریم؟ دوستان، امروز ما در شرایط سختی قرار داریم، اما من یک مثالی به یک عزیزی زدم، گفتم یک روزی الله سبحانه تعالی به نوح سلام الله علیه فرمود که یا نوح، غیر از اینهایی که به تو ایمان آوردن دیگر ایمان نمی آورن، فصنع الفلک به اعیننا و وحینا، برو کشتی بساز. نوح رفت شروع کرد در میان بیابان کشتی ساختن. همه بهش خندیدن، خب از اینجا تا دریا کیلومترها فاصله است، این کشتی را برای چه می سازی؟ او را به بیخردی، بیعقلی متهمش کردن. تا اینکه فارت تنور آغاز شد، آب از تنور بیرون زد، از همه کجا بیرون زد و کشتی در روی آب سوار شد. بعضی ها باز هم باور نمی کردن. و داریم در آیات قرآن خودش به فرزندش خطاب کرد، سوار شو، گفت من میرم بالا، کو من نجات میده. به یک تعبیری بزرگی مطرح کرد. دوستان، امروز فارت تنور آغاز شد. آیا نمی بینیم؟ جنگ اروپا را نمی بینیم؟ فروپاشی تدریجی غرب را نمی بینیم؟ بزرگی می گفت جنگی که در اوکراین آغاز شد، این جنگ بساط تمدن غرب را جمع خواهد کرد. آیا در یمن ندیدیم مشتی مردمی پا برهنه که نگاه میکردیم گاهی وقتا با دمپایی میجنگیدن؟ مهمترین سازمان همپیمان نظامی غرب و عرب را شکست داد. عربستانی ها بیش از دوستان یک سال التماس ما میکنن، یک ساله به این عراقی ها بارها التماس کردن که ما واسطه بشیم جنگ یمن و عربستان به پایان برسه. جنگ یمن و عربستان به درخواست یمنی ها تمام نشد، به دستور غربی ها به درخواست عربستانی ها تمام شد. آیا این حجت برای ما کافی نیست؟ آیا خود این کافی نیست که بدانیم اگر ما متحد باشیم، اگر رزمنده باشیم، اگر درست از حریم من دفاع کنیم، خدا پیروز من خواهد کرد؟ عزیزی مطلع بود میگفت برادرها از نیمه امسال به بعد قحطی در اروپا آغاز خواهد شد. اروپایی ها اینقدر که نگرانن چند کشتی گندم و حبوبات را از ساحل دریای سیاه عبور بدن و حاضرن به روسیه بزرگترین امتیاز را بدن، برای چیست؟ اونا برای کمتر از یک سالشان هم آذوقه ندارن، تلاش میکنن که این آذوقه رو برن بتونن خودشون رو حفظ کنن. این که برخی از اروپایی ها تا کنون نتوانستن در محاصره اقتصادی نفت گاز روسیه شرکت کنن، به خاطر اینکه اونا میدانن از پایان تابستان به بعد با مشکل جدی گاز و سوخت روبرو هستن. امروز دنیا به سمتی که من عرض میکنم فار تنور، باید نگاه کنیم به یک تعبیری. تمدن غرب پایان یافت، درگیری در خود اروپا آغاز شد. مگه اونا نیومدن پشت تلویزیون ها بگن آیا امروز چشم زاغا و سفید پوستا در حال مردنن، فریاد زنید؟ خب میدانن چی دارن میگن، میدانن آتش و جنگ امروز به دامن خودشون رفت. ما تکلیف داریم، وظیفه داریم. حدیث ما طولانی شد. شما که اصحاب منبرید، اصحاب تبلیغ هستید، باید نگاه کنید. باید از امثال قاسم سلیمانی به عنوان کسی که معلم است، روش های تبلیغ دارد در دفاع از انقلاب امام و شهدای خانواده شهدا، از همه چیزش گذشت استفاده کنیم. ما از خدای سبحان تمنا داریم، تقاضا داریم که ما را که در آستانه سال روز رحلت امامی که به ما آزادگی داد، ما را از زیر یوغ استکبار نجات داد، از خدای منان طلب فضل میکنیم، طلب مساعدت میکنیم. انقلاب ما را، امام انقلاب ما را، ملت ما را، ارتش ما را، سپاه ما را در انجام وظیفه‌اش موفق بدارد. جهت شادی ارواح مطهر شهدا، امام عزیز، گذشتگان این جمع، پدرامون، مادرامون، شهدا، حاج قاسم سلیمانی و همه کسانی که دست ما را گرفتند، به ما دین آموختند، محبت اهل بیت آموختند. نقرأ الصلوات علی محمد و آل محمد.